مورچه‌ای گندمی را بردوش گرفته بود و با رنج زیادی آن را به لانه‌اش می برد. زنبوری او را دید و نزدش رفت و گفت: آخر برای چه بی خود و بی جهت این همه رنج را تحمل می کنی؟ مورچه پرسید: خب زندگی همین است دیگر، مگر تو تلاش نمی کنی؟ زنبور گفت: مثل تو نه، من بهترین غذاها را از هر جایی که ببینم به دست می آورم. نگاه کن تا ببینی. زنبور پرواز کرد و به یک قصابی که در همان نزدیکی بود رفت. رفت و روی تکه گوش نشست و مشغول خوردن شد و به مورچه گفت: این طوری باید غذا به دست بیاوری. در همین لحظه قصاب با ساطور خود محکم بر بدن زنبور کوفت و او را دونیم کرد. مورچه با خود گفت: این هم سزای حرص زیاد. بعد هم به راه خود ادامه داد. روزی دانشمندی مردی چوپان را دید و به او گفت: چرا به دنبال آموختن علم و دانش نمی روی؟ چوپان گفت: چون من خلاصه همه علمها را آموختم. دانشمند گفت: چه آموخته ای؟ آن را برایم بیان کن. چوپان گفت: به اعتقاد من خلاصه همه دانشها در 5 چیز است. یکی این که تا حرف راست میتوان گفت دروغ نگویم. دوم، تا می توانم مال حلال به دست بیاورم حرام نخورم. سوم، تا زمانی که خودم عیب‌های زیادی دارم به دنبال عیب دیگران نباشم. و چهارم، تا زمانی که خداوند متعال و بلند مرتبه روزی رسانه است دست نیاز به سوی مردم دراز نکنم. و بالاخره پنجم این است که می دانم تا وقتی وارد بهش نشوم از مکر نفس و شیطان در امان نیستم. دانشمند گفت: تو صاحب همه دانشها هستی و با دانستن این 5 ویژگی از همه کتابهای علم و حکمت بی نیاز هستی و بدان با همین شیوهی که در پیش گرفته ای سعادتمند خواهی شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبانهای مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته و همراه با شما عزیزان در ادامه چند برنامه گذشته میخواهیم به بررسی آثار این یگانه شعر فارسی بپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. تا پایان این گفتار لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، گفتیم که جلال الدین محمد مولوی شاعر پرآوازه ایرانی در سال 672 هجری قمری چشم از جهان فرو بست، اما هنوز هم پس از گذشت قرنها اندیشه، آثار و افکار او هدایتگر جویندگان حقیقت در سراسر جهان است. آثار او که عبارتند از مکاتیب، فیه مافی، مجالس سبعه، دیوان کبیر و مثنوی معنوی به زبانهای مختلف ترجمه شده است. از میان آثار ارزشمند مولوی، اشعار او شیفتگان بسیار دارد. دیوان کبیر از جمله آثار ارزشمند و گرانقدر مولوی است. این کتاب در بررسی اندیشه های مولوی از جمله مراجع مهم پژوهشگران است. دیوان کبیر که به دیوان شمس نیز شهرت دارد، با 36,000 بیت شامل مجموعه غزلیات، رباعیات و ترجیعات مولوی است. علت آن که این کتاب به نام دیوان شمس تبریزی شهرت یافته این است که بر اساس روایت‌های گوناگون مولوی تا پیش از دیدار شمس شعر نگفته و تمام این اثر عظیم و دیگر آثار شعری مولوی که بیش از 70,000 بیت می شود همه در بخش پایانی عمر مولوی، یعنی آشنایی و فراق شمس رخ داده و مولوی در بیشتر این غزلیات از شمس تبریزی یاد کرده است. دکتر شفیعی کتکنی، محقق و اندیشمند برجسته معاصر ایرانی، درباره دیوان کبیر مولوی معتقد است که دیوان کبیر مولوی شامل مجموعه غزلیات مولانا است. بیگمان در ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و فراتر از آن در فرهنگ بشری در هیچ مجموعه شعری به اندازه دیوان شمس حرکت و حیات و عشق نمی جوشد. و اگر شعر را تلفیق عاطفه و تخیل تعریف کنیم، عاطفه، تخیل، زبان، موسیقی، محتوا و انسجام عناصر سازنده آن خواهد بود. غزل‌های مولوی در تمام این عناصر از کمال مطلوب برخوردار است. از دیدگاه تمامی منتقدان و پژوهشگران، شعر عرصه تجلی اندیشه و تفکر شاعر است. هرچقدر اندیشه شاعر در عرصه فرهنگ و شناخت هستی وسیع‌تر باشد، اشعار او که در واقع تراوشات عاطفی شاعر است، متعالی‌تر خواهد بود. گستردگی عنصر عاطفه در شعر مولوی از ازل تا به ابد است، چرا که به قول دکتر شفیعی کدکنی، گستره اندیشه او به وسعت هستی است و امور جزئی و میانه در شعرش انعکاسی ندارد. علت این امر آن است که مولوی هم در علوم عقلی و معارف بشری به اعلی درجه تعالی رسیده و هم در علم و معارف معنوی از مراتب بالایی برخوردار است. مولوی به مدد این معارف حضور خود را در جهان به عنوان یک انسان تجربه کرده و با دیدی عمیق و وسیع دنیای اطراف خود را نظاره و تصویر کرده است. بیکرانی هستی، آغاز و انجام جهان، ارتباط خدا و جهان، وحدت وجود و بالاخره انسان و آنچه مربوط به اوست، همچون عشق، آزادی، کمال و راه‌های ارتباط انسان با خدا، از جمله بنیادی‌ترین اندیشه‌ها و عواطف حاکم بر غزلیات مولوی است. به مقام خاک بودی، سفر نهان نمودی، چو به آدمی رسیدی، هل تا به این نپایی. عزیزان، یکی از درون مایه های اصلی غزلیات مولوی وطن اصلی انسان است. او در بیشتر غزلیات خود به این نکته اشاره کرده و از شوق بازگشت انسان به این وطن سخن گفته است. وطنی که مسلماً این جهانی نیست و برای رسیدن به آن باید تلاش بسیار کرد. دامنه تخیل مولوی و آفاق بینش او چندان گسترده است که ازل و ابد را به هم پیوند می‌دهد و تصویری به وسعت هستی می‌آفریند. تصاویری که به اعتقاد بیشتر منتقدین اشعارش بدیع، تازه و ممتاز هستند. مولوی زیبایی را در عظمت و بیکرانگی می جوید و برای وصف آن از تشبیه‌های کهنه و نو بهره می برد و تصاویر ممتاز خلق می کند. مولوی برای رسیدن به اهداف و بیان اندیشه‌های خیش بر ابداع تصاویر از عناصر تصویری پیشینیان نیز بهره جسته، اما به آنها معنای تازه‌ای بخشیده است. دکتر شفیعی کدکنی در این باره میگوید این تصاویر تکراری در شعر او حرکت و حیات بیشتری دارند. نرگس که در شعر فارسی نماد چشم است و یا بنفشه که رمز سر به گریبانی و سوگواری است، در شعر مولوی معنای تازه‌ای یافتند و خواننده احساس نمی کند که این همان نرگس و بنفشه شعر رودکی و فرخی و منوچهری است. این تصاویر اگر در شعر آن شاعران جنبه آفاقی داشت، در شعر مولوی جنبه انفسی پیدا کرده است. در آن سوی نرگس و بنفشه‌ای که مولوی تصویر می کند، انسان و مسائل حیات انسانی با همه دامنه و وسعت خود نهفته است. اغلب غزلهای مولوی نمونه های شگفت‌آور و موفق ثبت لحظه های زندگی اوست. مولوی در شعر تجربه های خود را ثبت کرده است و این شعرها با آنکه از نظر عناصر تشکیل دهنده آن همچون موسیقی و زبان و تصویر متنوع هستند، اما از انسجام و وحدتی درونی برخوردارند و این وحدت از جهان بینی و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار وی سرچشمه می گیرد. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق و مولوی شناس برجسته معاصر، درباره مولوی و شیوه غزل سرایی او معتقد است صنعت کلام و شعر حقیقی این است که در خواننده تأثیر کند و خواننده را به عالم شعر ببرد. در شعر مولانا این اثر به طور قطع و بسیار زیاد موجود است، یعنی هیچ یک از شعرای ما به این اندازه نمی توانند وجد و حال و شور در خواننده ایجاد کنند که مولانا کرده است. به اعتقاد استاد فروزانفر، یکی از دلایل موفقیت شعر مولوی و در واقع یکی از ویژگی‌ها و امتیازات غزلیات مولوی نسبت به سایر شعرا، استفاده از وزن‌ها و آهنگ‌های مختلف است. آشنایی مولوی با موسیقی که در حقیقت مایه وزن شعر است، به او این سرمایه را داده است که در اشعارش تنوع وزن نسبت به شاعران دیگر بیشتر باشد و در واقع شعرش از موسیقی ذاتی برخوردار شود. شعر مولوی به مدد وزن و قافیه و صناعات رایج شعری از موسیقی برخوردار است. همچنین به دلیل وجد و شور حال سراینده آن، از موسیقی درونی نیز بهره‌مند است. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، غزلیات مولوی از نظر موسیقیایی از غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که این خصوصیت در آثار شاعران دیگر یا دیده نمی شود و یا اینکه بسیار کم است. به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهشگران، حتی اگر مولوی افکار و احساسات خود را در قالب شعر سنتی بیان نمی کرد، به دلیل موسیقی ذاتی که در سراسر شعر او موج می زند، باز هم شعرش از شور و حال ویژه‌ای برخوردار بود. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنیده
باشیم. ما وصداریم که تاجیکستان را جانب تبریز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، توجه شما را جلب می‌کنیم به برنامه تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و حالا از شما دعوت می‌کنیم شنونده عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان در هفته گذشت باشید. آغاز سال نو 2022، سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه، آغاز پرونده جنایی بر ضد شماری از شرکت کنندگان در نارامی های اخیر خاروق مرکز ولایت کوهستان بدخشان و ادامه تلاش های مقامات تاجیک و قرغیزستان جهت به اعتدال آوردن اوضاع در مرز میان دو کشور. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما پیشکش می شود. اما قبل از آن یادوار میشیم که گفتار ما در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. هفته گذشته در تاجیکستان و بسیاری از کشورهای دنیا همزمان بود با آغاز سال نوید 2022، اما سال گذشته با شیب و فرازهای در جامعه تاجیکستان در خاطر اهل جمعیت این کشور باقی مانده است. به طور خلاصه میتوان گفت که مهمترین رویدادهای تاجیکستان در طی این سال مربوط به نشست سازمان همکاری شانگهای و همچنین نشست سران پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه بود که در ماه سپتامبر سال 2021 به وقوع پیوست. همچنین طی این سال مناسبات میان تاجیکستان و قرغیزستان تا حدودی تنش‌زا بود و طوری که در ادامه این روند متاسفانه در طی روزهای 28 و 29 اپریل سال 2021 زد و خوردهای در مرز میان دو کشور رخ داد. همچنین در آخرهای این سال، یعنی در ماه نوامبر، انقدر طی روزهای 25 تا 28 نوامبر شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان با ناآرامی‌های روبرو گردید. درباره برخی از ویژگی‌های سال گذشته دیدگاه‌های مردم تاجیکستان را با هم می‌شنویم.
در خاطر ما فقط قیمتی بسوشی روسیه و گامی ایس نمیریم، مرد کلی هم میکنیم، یک نون یعنی میگیری، یک تایمون نیل تمیشه و سیسی چوک میگن گلاکوی جنن که یک از اون اگون سیستمه میشه.
در یاد ایمان مونده است، مثلا نرخی بنزین پس بود تازی گران شده است و نرخوی ماشین ها، یعنی ماشین ها ترانسپورت ها، یعنی که ارزون بود قیمت شده است و اینچونین بیموری کووید در یاد ایمان هست.
استیاگا فقط همین فکر خیال مون در همین چیز زندگی که نرخ بازار همه در قیمت چیز اورد و در قیمت روغن شاید در قیمت
سال 2021 از یک طرف اگر خلاصه کرده بگیم برای مو سالی با برار کنجی امونی در کشور خب فن در کور که خیلی اینقدر جو آباد شدن اینا
فکر کننده ارزان کنه کم بخرم بخرم بخرم
سال 2021 از نظر شخصا من رخ داده بود این واقعه ها مناقشه ها سراسری مرز تاجیکستان و قرغیزستان است که مثلا ها باعثی قربانیان زخمیان زیاد شد، بلکه وضعی آسیای مرکزی مثلا ها تاجیکستان و قرغیزستان بلکه منطقه آسیای مرکزی را نهایت درجه شدید گردن و خطی و عمل آمدن یک مناقشه بزرگ جنگی حربی و میان آمده بود.
سالی آذربایجان بیشتر خوش سپاری کنیم. سالی آذربایجان بیشتر کامپیون سالی خوب است که جشن میشی سالگی سواد خیر با خیر گرفتیم سالی بیشتر خوب تاریخ تاریخ ما بود.
سالی بود که مثلا از همه جهت مشکل اومد برای مردم تاجیک. از همه چیزی اساسی مثلا نان است ارد قیمت کرد، ارد قیمت شد، بعدن بنزین و مواد سوخت قیمت شد و که اصلا خیلی باعث نگرانی مردم شد. همچنین ببینید در آخری همین سال واقعه هایی که در بدخشان روی دادن خیلی مثلا برای من یک خیلی ناخوش بودن، صدمه آور بودن و در مجموع همین سال 2021 سال نبود که من دوستش داشته باشم.
خیلی خیلی بهبودی از من در وزارت بهبودی همین که در خاطرات ما این قدر امارت سازی نبود. حاضر گیردی همون و بنا این سال هم درون شهر سه عبادی در خاطرات مونده است که نظر به سالهای گذشتگی بسیار سوستر است.
و اما یکی از رویدادهای مهم در طول سال گذشته تاجیکستان آغاز فصل تازه در رابطه های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بود. این روند با سفر تاریخی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر دوشنبه جهت دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیک و نیز شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای حسنی آغاز یافته و در ادامه نیز تا پایان سال روند یاد شده گسترش روبروشت را شاهد بود و طوری که طی این مدت ده ها هیئت از دو طرف به کشورهای یکدیگر سفر کرده و همچنین نشست های مجازی کاری نیز میان مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحکیم مناسبات دایر شدند. خود سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که با عنوان نخستین سفر خارجیش تاجیکستان را انتخاب کرده بود درباره اهمیت رابطه با این کشور دوست و برادر برای جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
اولین سفر خودم رو و همراهانم رو به کشور تاجیکستان قرار دادیم، کشور دوست، مسلمان، سابقه دیرینه فرهنگی. با این کشور بسیار خوشبختم و امید دارم که این سفر نقطه عطفی باشه برای روابط بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادر تاجیکستان. ما در گفتگوهایی که دو جانبه با آقای رئیس جمهور داشتیم به پیشینه روابط بین دو کشور اشاره کردیم. این پیشینه حاکی از گسترش مناسبات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است با کشور تاجیکستان. همچنانی که مطلعید اولین کشوری که از استقلال تاجیکستان حمایت کرد جمهوری اسلامی ایران بود و همواره تلاش کرده در این مدت اون چه که از ظرفیت ها میتونه برای گسترش مناسبات به کار بیاد حتما از این ظرفیت ها استفاده بشه و قراردادهایی که تا کنون منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجیکستان گواه بر اراده جدی دو کشور برای توسعه مناسبات و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان میخواد رقم بخوره ما قراردادهایی رو منعقد کردیم، امروز به امضای وزرا رسید. لکن اون چه مهمتر از قراردادهای مکتوب هست اراده دو کشوره، اراده دو کشور برای توسعه مناسبات سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی است با کشور تاجیکستان. ارتباط با تاجیکستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانه.
در همین حال کارشناسان و تحلیلگران میگویند تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دو کشور دوست و برادر از ظرفیت‌های بالای همکاری میان یکدیگر برخوردارند که باید در این راستا کوشش و تلاش شود. و و اما در آستانه سال نو 2022 هیئت حکومت تاجیکستان آخرین نشست خود را دایر کرد. در این نشست که براست امام علی رحمان برگزار شد، درباره میزان رشد اقتصادی کشور در سال 2021 تبادل نظر شد. همچنین در این جلسه اعضا درباره اقدامات و وظیفه های هر وزارتخانه در سال 2022 گفتگو کردند. در نشست پایان سال حکومت، مسئولان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی درباره برنامه های خود در اجرای وظیفه های مشخص شده برای 6 ماه نخست سال نو 2022 گزارش دادند. از سوی دیگر در این نشست بر ضرورت اصلاحات در برنامه های آموزشی مکتب ها و دانشگاه ها، توجه به تربیت نسل جوان و رشد ورزشی برای سالهای 2022 و 2026 تأکید شد. رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته در نشست غیررسمی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سن پیتربورگ روسیه شرکت کرد. بدین ترتیب سفر نوبتی رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در این نشست به روسیه عملی شد. یادآور میشیم که در طی سالهای حکومت امام علی رحمان او بارها به روسیه سفر کرده است، چرا که روسیه را به عنوان یک کشور دارای اهمیت استراتژیکی برای رابطه های تاجیکستان عنوان میکند. همین مطلب را رئیس جمهور تاجیکستان در نشست رو در رو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اعلام کرد. در عین حال رئیس جمهور روسیه در دیدار با امام علی رحمان تاکید کرد که روسیه با گسترش رابطه با کشور تاجیکستان اهمیت خاصی قائل است، با وجه اینکه اکنون تاجیکستان و منطقه با مسائل وابسته به تحولات افغانستان درگیر می باشد. با هم صحبت های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را ضمن دیدار با یکدیگر می شنویم.
تاجیکستان один из наших верных, надежных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности. В России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1,8 млрд, то в прошлом году, в связи с этой пандемией, конечно, количество людей сократилось, работающих, где-то 1,7 млрд получилось.
Отношения наших стран динамично развивается по своим направлениям, как и только что отметили. Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана. Товарооборот в этом году увеличился более 1 миллиарда долларов, это на 25% больше, чем в прошлом году. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи.
اما در جریان نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر سن پیتربورگ روسیه، شرکت کنندگان راجع به تقویت بیشتری همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای عضو این اتحاد، از جمله در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، دفاعی و امنیتی، درمانی و بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. یکی از موضوعات مهم در این نشست برنامه‌های مشترک کشورهای عضو در زمینه مقابله با بیماری کووید 19 بود. آنا پاپووا رئیس سازمان غذا و داروی روسیه در نشست سن پیتربورگ اعلان کرد که روسیه با مقامات تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه همکاری در مورد کمک تجهیزاتی، آزمایشگاهی و آموزشی در زمینه مقابله با گسترش بیماری کووید 19 امضا کرده است. درباره اهمیت فعالیت سازمان اتحاد دولت‌های مستقل، خلوتشاه محمود کارشناس تاجیک چنین نظر دارد.
اتحاد دولت‌های مشترک المنافع بیشتر اهدافش بالای کاغذ مانده تا عملی شده. یعنی نه به اون حد موافق شده که دست اندرکارانش روی اهداف های آن کار کردن و یک سازمانی به گونه خواجه باغداری باغ دارن، یعنی فعالیت دارن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله در هفته آینده نیز با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مردم سالار یعنی چه؟ یعنی از اول تعیین نظام با رأی مردم، تعیین اون کسانی که باید بنشینن قانون اساسی رو تنظیم کنن با رأی مردم، خبرگان قانون اساسی. بعد که قانون اساسی تنظیم شد به وسیله منتخبین مردم، خود اون قانون اساسی باز در معرض رأی مردم، قوه مقننه، قوه اجراییه، شوراهای گوناگون، خود رهبری با رأی مردم. خبرگان رهبری رو مردم معین میکنن، یعنی همه چیز برمیگردد به رأی مردم. این اداره کشور معنای حکومت مردمی است. خب البته نظام اسلامی مردمی است، اما فقط خصوصیتش مردمی بودن نیست. نظام ما نظام ایمانی است، نظام دینی است، مردم سالاری اسلامی است. اسلامی است که مثل شهید سلیمانی تربیت میکنه. اسلامی است که خانواده ها رو در دوران دفاع مقدس وادار میکنه که جوانهای خودشون، پاره های تن خودشون رو برای جهاد فی سبیل الله بفرستند. اسلامی است. بعدم افتخار کنند. در کجای دنیا هست که مادری 3 فرزند 4 فرزند رشید خودش رو داده است و افتخار میکنه و از هیچ کس گلایه نمیکنه؟ نیست، هیچ جا نیست. ما اوضاع و احوال کشورهای دیگه رو خوندیم، شنیدیم. اونا هم جنگ هایی داشتن، اونا هم کشته هایی داشتن، اما اصلا قابل مقایسه نیست.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، میهمان خانه های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته ضمن تبیین فرازهایی از وصیت‌نامه امام خمینی بیان کردیم ایشان در این سند تاریخی بر ضرورت نظام بخشی و سر و سامان دادن به حوزه‌های علمیه و لزوم پیش قدم شدن خود حوزه‌های علمیه در این خصوص تأکید داشتند و معتقد بودند اگر حوزه‌های علمیه از درون برای اصلاح و تحول پیش قدم نشوند، دیگران و به ویژه حکومت‌های وقت مدعی این مهم خواهند شد. در ادامه به این نکته اشاره کردیم که یکی از موضوعات و دغدغه‌های امام خمینی در رابطه با روحانیت و حوزه‌های علمیه ضرورت پاسداری از فقه سنتی است، فقهی که شالوده‌های اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان را فراهم می‌سازد.
در این برنامه در خصوص فرازهای جدیدی از وصیت‌نامه امام که به توصیه‌های ایشان به وزارت امور خارجه مربوط می‌شود با شما صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. امام خمینی قبل از ورود به موضوع دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور و ارائه توصیه‌های لازم در این زمینه بر ضرورت اصلاح قوه مجریه تأکید کرده و خاطر نشان می‌سازند اگر دستگاه اجرایی اصلاح و متحول نشود، حتی در صورتی که قوانین خوب و مترقی در کشور وضع شود، نتیجه و دستاورد قابل توجهی نصیب کشور و ملت نمی شود، چرا که با وجود ساختار نادرست اجرایی و حاکمیت افراد ناصالح، قوانین خوب به درستی اجرا نمی شوند و زمینه نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم خواهد کرد. در همین زمینه می‌فرمایند شماها و کارمندان وزارتخانه‌ها، بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت است و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید و بدانید ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدایی نخواسته گاهی موجب غضب الهی می‌شود. همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم، خصوصا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید. اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شما کنار گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما ستم پیشگان پست ها را اشغال می کنند. بنابر این حقیقت ملموس باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی انسانی احتراز کنید. امام خمینی در همین خصوص در یکی از سخنرانی‌های خود خطاب به اعضای هیئت دولت وقت فرمودند: خدمتگزار باشید به این ملتی که آن دست‌های خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. مادامی که اینطور باشید، ملت پشت شماست و مادامی که ملت همراه شما باشد، هیچ آسیبی به شما و به کشور نمی‌رسد. بله عزیزان شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند هستم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از توصیه به تحول و اصلاح در دستگاه اجرایی، از وزارت خارجه و سفارتخانه ها به عنوان یکی از مصادیق انجام اصلاح و تحول نام برده و خاطر نشان می سازند. پایبندی به اصول و آرمانهای انقلاب در حوزه سیاست خارجی، به ویژه اصل استقلال و تعهد به منافع ملی و برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها بدون مداخله در امور داخلی یکدیگر، از ضرورت‌های انکارناپذیر این تحول و اصلاح است. ایشان تأکید می‌نمایند ممکن است وابستگی به یک بلوک یا کشور به خاطر منافع کوتاه مدتی که ایجاد می‌کند وسوسه برانگیز باشد، اما در بلند مدت موجب تباهی کشور و نظام سیاسی می‌گردد. وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن این است که توجه داشته باشید که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها و چه در سیاست خارجی، حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید که وابستگی در بعضی امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان چه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا یا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جعفرانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی می کنم. بدرود فرهیختگان.
نبسته بکسته، نبسته کس بمنده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه اوندو شده به سینه نزدیک، به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا. من نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی، که تر کنم دلویی به یاد آشنا. چشم دل به سویی، نباد در سبویی، که تر کنم گلویی به یاد آشنا من، به یاد آشنا Thank you.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
درمان شدن و در کنار اون خیلی از شاگرداشون خیلی مطالب از ایشون یاد گرفتن و باعث شدن که به هر حال کمک بشه به پیشرفت این علم در این مملکت.
یک دایره المعارف به قول معروف سیار اونکولوژی بودن، یعنی هر زمان شما هر چیزی رو میپرسیدید ایشون 80% رو میتونستن همون زمان بهتون جواب بدن.
دکتر وسوق همچنین از ابتدای تأسیس مؤسسه محک با این مرکز همکاری می‌کرد و از آغاز فعالیت بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک در سال 1386 به صورت داوطلبانه سرپرستی تیم پزشکی این بیمارستان را بر عهده داشت. او را به واسطه مهربانی‌هایش با کودکان بیمار مادر ترزای ایران لقب دادند.
دکتر پروانه وسوق مؤسس دوره‌های تخصصی هماتولوژی و سرطان کودکان در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است. او همچنین به عنوان پایه‌گذار واحد سرطان کودکان در بسیاری از بیمارستان‌های ایران به شمار می‌رود.
این پزشک حاذق و خیراندیش سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1392 پس از یک دوره بیماری در تهران و در سن 78 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. از دکتر وسوق بیش از 100 عنوان کتاب و مقاله در زمینه بیماری‌های خون و سرطان کودکان بر جای مانده است که مورد توجه و استفاده متخصصین این رشته می باشد.
صبور بود تا آخرین لحظات کار می کرد، یعنی به هیچ عنوان ایشون بازنشسته نشد هیچ لحظه ای.
من با ایشون خیلی انس پیدا کردم اما از میان ما رفت.
در همکاری بی نظیر بود، در علم بی نظیر بود، در مردم داری بی نظیر بود.
از خوزستان بودم، از اهواز. سلامتی خوب بچه هم مدیون ایشونه.
توصیه اولشون به ما این بود که به هیچ وجه بحث پول و مالی و مریض نداشته باشه.
خانم دکتر وسوق ساعتها از وقت خیش را در کنار کودکان بستری در بیمارستان سپری می کرد و همواره با آنها مهربان بود. فعالیت های داوطلبانه اش در درمان کودکان بیمار نیازمند